الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی دیروز شروع کردیم راجع به رفتارشناسی آقایان اصول با روایات عرضه و تر. آقایون چه کار کردن با این روایات؟ مستحضر باشید از جناب آقای آخوند دیروز نقل شد که این روایات نظر داره به صورت، حالا به تعبیر بنده چون یه کمی دستکاریش میکنم، عبارت ایشونو اختصاص داره به صورتی که جمع عرفی ممکن نیست. یعنی وقتی امام میفرماین آنچه مخالف کتاب الله از ما بهتون رسید کنار بذارید، مخالف یعنی اگر ما یه عام قرآنی رو تخصیص دادیم این مراده، یا مطلق قرآنی رو مقید کردیم این مراده، خیر، اصلا این مخالفت نیست. در کدام نظام قانونگذاری عام و خاص، مطلق و مقید مخالف به حساب میاد؟ مراد از مخالف غیر اینه دیگه. نمیگه چیه ها، چیه؟ مثلا موردی که تباین باشه، موردی که عام و خاص منوج باشه بین آنچه تو قرآن هست و آنچه از امام علیه السلام رسیده. و الا اگر عام و خاص باشه که سقف خراب میشه، آسمون زمین میاد، زمین آسمان میره، اینقدر ما داریم عمومات و اطلاقات قرآن. بعدم یه احتمالی داد که من تکرار نکنم چون احتمالم ضعیفه دیگه، شما که حضور داشتید حتما مطالعه مباحثه کردید. خب ما آقای آخوند رو میذاریم بحثشون رو کنار، فقط همینقدر من بگم خیلی این بزرگ بحث رو ساده برگزار کرده، خیلی ساده. مطلب به این سادگی نیست بهتون عرض بکنم که این همه روایاتی که بر قرآن عرضه کنی همین منظور عام و خاص نیست. خود همین عام و خاص اگر باشه آیا قبول کنیم نکنیم، خود این بحث داره، قدیم بحث داشته، البته هرچه اومده به طرف ما مسلم انگاشته شده که روایت معتبر میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، مسلم گرفته آقای آخوند، نه ایشونا، عموما مسلم گرفتن. ولی من یادم هست زمانی که خیلی وقت پیش تو همون بحث تخصیص قرآن به خبر واحد که این عبارت هم مال اونجا هستا، عبارت وقت اینجا نگردید تو کفایه دنبالش، مال اونجاست، آدرس هم که داره اونجا، ما بحث کردیم که خیلی مسئله به این راحتی نیست. آیا میشه هر عام قرآنی رو با خبر واحد تخصیص زد؟ خیلی هم مسئله دارای اثره. این رو اگر کسی مثلا مقاله کنه، پایان نامه کنه، از نظر ثمره و عمل محشره. من فقط یه موردش بهتون بگم که الان همین بحثی که در جمهوری اسلامی مطرحه که آیا زن از همه اموال شوهر ارث میبره یا نه از فلان فلان اس نمیبره، از فلان هم قیمتشو میبره نه خودشو. میدونید که این مسئله همینه، چون قرآن عمومش داره که ولهن نفسمونو مما ترکتم، یک هشتم اموال شما شوهران یا یک چهارم بچه دار باشید نباشید مال زناتونه، ما ترکتم من الخانت ول کارخانت هرچی میخواد باشه ول مزرعه. ولی روایت میگه نه غیر منقول، منقول نه غیر منقول. خب این همین تهش به این برمیگرده، از اون بر روایات معتبر داریم، فکر نکنیم روایت نداریم، اما از اون بر این عموم قرآنی است. خب نظر برخی ها بود و برخی ها هست که همه رو میبره، که الان هم تو جمهوری اسلامی اگه پای دادگاه بیاد تو کار، دادگاه ها همه اموال شوهر رو به زن یک هشتم و یک چهارم میدن، در حالی که این خلاف مشهوره و قانون ما هم قبلا قانون مدنی ما بر اساس فقه مشهور تنظیم شده بود و میگفت نه از غیر منقول اگر زمین باشه اصلا نمیبره، از ساختمان هم قیمتشو میبره نه خود ساختمان رو، باید قیمت کنن یک چهارم یک هشتم پولشو بدن بزن. خب ببینید یه هم تو مسئله هزانی یه مورد چه. از این جهت من توصیه میکنم، البته احتمال داره کارم شده باشه و اخیراً هم یکی دوتا مقاله بنا بود این فصلنامه ما دو فصلنامه ما چاپ کنه رو همین موضوع، یه مقاله فکر کنم رای آورد بنا شد چاپ بشه یا چاپ شده یادم نیست. به هر صورت این حرفی که آقای آخون میزنن یه مقدار سریع هست، ولی به هر صورت یه بزرگیست، حرفی زده، برای ما هم احترام داره. و اما شخصیت دومی که ببینیم ایشون چه کار کرده با روایات همین به قول ما عرضه و تر، با این روایات، البته یادتون باشه غیر از روایات عرضه و تر بعضی روایات دیگه هم داشتیم که میگفت اگه متعارض بودن در وقت تعارض میگفت نگاه کنید ببینید مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن هست، به عنوان مرجح مثل مقبوله ابن حنظله بود، یا اون یکی روایت زراره اشتباه نکنم. لذا ما از اول هم میگفتیم روایات عرضه بر قرآن دو گروهه، روایاتی که میگه اگه تعارض کرد عرضه کنید بر قرآن برای ترجیح، روایاتی که این قیدم نداره مثل همین روایات دسته چهارم مطلقا میگه عرضه کنید بر قرآن ولو معارضم نداشته باشه. آقا شخصیت دومی که توی صحنه داریم مرحوم امام خمینی است. مستعذری بخواد شروع کنیم دیگه. پس بفهمات سریعی ایشون که نمیگه، اولا اون تعارض که منظور تعارض بدوی بود درسته، تعارض بالمعنى الاعم بود که جمع عرفی داره یا نداره، الان اینجا داره میگه مخالفتی که در این روایات هست مخالفت به نحو عام و خاص نیست، اصلا مخالفت مخالفت نیست. پس اشکال نداره یک کسی تو باب تعارض اصطلاح رو توسعه بده، تقسیم کنه به قابل جمع غیر قابل جمع، در خصوص این مورد بگه مراد مخالفت کذا نیست چون الا ماشاءالله داریم اینطوریه.
بس اون اصطلاحی زبان میگه همون تنافیه، عام و خاص
تنافیه بدوی خود درسته، تو مراد استعمالی، تو مراد استعمالی نه مراد جدی. ولی اینجا داره چی میگه؟ اینجا داره میگه در مراد جدی قابل جمع نیستن. سوال کردی جواب میدم، مباحثه نکنید. منظور ایشون در اونجا یه اصطلاح، در اینجا داره میگه که مراد از مخالفت در این روایات مخالفتی نیست که جمع عرفی میشه بکنی. شاید کار قشنگی نشده یا مثلا ضرورت نداشت اونجا توسعه میداد که حالا اینجا شمایی اشکال بگیرید، ولی نگید تناقض تو کار ایشون. مراد که روشنه بذارید زد بشه دیگه. انشاءالله شما نویسنده شدید دقیق تر بنویسید که کسی اشکال نگید. در همین حد اشکال بر آقای آخوند میشه گرفت، اما مطلبی نه، محتوایی نه، تناقض نه، اینطور. و اما داشتم شروع کرده بودم، مرحوم امام خمینی، میدونید ایشون کتاب رسائل به قلم خودش داره، حالا غیر از تقریرات و اصول که از ایشون چاپ شده توسط شاگردانش، خود ایشونم بعضی از کتابهای اصولی رو خودش نوشته، از جمله تعادل و ترجیح، اجتهاد و تقلید، استصحاب، اینا رو خودش نوشته. در اینجا ایشون، حالا من دارم نگاه میکنم، مهم شماره نیست، 3-4 تا مطلب داره. از خارج دقت کنید، بعدم انشاءالله رو عبارت خودتون در میارید. مخصوصا من یه قسمت هایشو نقل به معنا، نقل قول کردم، دیگه عربیشو نیاوردم که طولانی نشه. ببینید ایشون میفرماید که مراد از مخالفت که در روایات بود، اگر مراد از روایات که میفهمود اگر مخالف قرآن بود، حالا زخرفه یا چیه یا چیه، حتی اون روایات مال مرجحات که میگه اگر دو روایت تعارض کردن، مزیت از آن اونیست که موافق قرآن هست و مخالف رو بذار کنار. ایشون میگه آقا مخالفت در روایات، در همین روایات انواع مخالفت ها رو میگیره. انگشتان دستان نگاه کنید، یه مخالفت به تباین دیگه، بله 100% به تباین. قرآن بگه لذکر مثل حظ الانسیین، یه روایت بیاد بگه لذکر عین الانسا للانسا عین الذکر، خب هم چیزی نداریم ها، تباین. دو، عام خاص منوج. 3، عام خاص مطلق. 4، مطلق و مقید. 4 قسم دیگه مخالفت ها. ایشون میگه همه مخالفت ها رو میگیره. حالا ببینید چقدر تفاوت اندیشه، تفاوت بیان است. آقای آخوند میگه نمیگیره. اصلا عام خاص و اون یکی مخالفت نیست. ایشون میگه نه، همه رو میگیره. کلمه مخالفت میگه چه مخالفه دیگه؟ اکرم العلماء، اکرم العلماء الا زید، اینا با هم مخالف نیستن. او عام، این مقیده، خاصه، همه رو میگیره. چه اونجایی که جمع عرفی ممکنه راحت و عرف سرگردان نمیشه، چه اونجایی که جمع عرفی ممکن نیست. میدونی که دوتا از اینا جمع عرفی داره، عام و خاص مطلق و مطلق و مقید. دو تا شکل جمع عرفی نداره، تباین، عام و خاص منوج. میگه همه رو میگیره، همه رو میگیره، ولی خارجن میدانیم که اگر نسبت روایت با آیه مثلا خاص و عام باشه، خاص و عام مطلقا، یا مطلق و مقید باشه، معمولا قرآن مطلقه روایات مقیده، خیلی کم اتفاق میفته عکسش، یا معمولا قرآن عام روایات خاصه، چون حالت تفسیر داره دیگه. خارجن چون میدانیم بسیاری از روایات ما نسبتشون به قرآن نسبت خاص و عامه یا مقید و مطلقه، خارجن اینا داخل در روایات نیستن. وگرنه روایات اگه ما بودیم و این روایات شامل می شد. اینو ایشون داره. خب ولی فضلا، من دوست نداشتم بگم کلمات ایشون ناهماهنگه، ولی وقتی یکم میگم جلوتر آدم احساس میکنه در ادامه ایشون میخواد بگه موارد جمع عرفی اصلا از اول داخل در این روایات نیست، یا عکسش، اول اینو میگه داخل نیست، اینجوری میگه، بعد میگه داخله. خب فرق میکنه، بگیم روایات از اول شامل مخالفت به عام و خاص و مطلق و مقید نمیشه، از اول شامل نمیشه، از گستره روایت سؤالن و جوابن خارجه، تا این که بگیم داخله، ولی قرینه خارجی میاد خارجش میکنه. البته تو ثمره آخر اصولی فرق نمیکنه، ولی تو فرایند بیان متفاوته. حالا اگر دوست داشتید، تو نرم افزارها هست، کتابش هم شاید داشته باشید، خودتون نگاه کنید. ولی علایه حال ما تو این ریزکاری معطل نشیم. ایشون معتقده که روایات مورد گفتگو شامل مخالفت به نحو عام و خاص یا به نحو مطلق و مقید نمیشه. میگیم پس شامل چیا میشه؟ میگه شامل صورت تباین و صورت عام و خاص منوج. خب اینو دوستان داشته باشید، یه نقطه بذارید آخر ذهنتون. یه مطلب دیگه که ایشون داره و جای بحث و گفتگو داره این است که ایشون میفرماید که روایاتی که حال ما اسمش گذاشتیم عرضه و تر، با اون روایاتی که اسمش گذاشتیم چی؟ ترجی. خب خود روایات موافق قرآن یا عرضه بر قرآن در دو جا بود دیگه. ایشون میگه آقا هم در روایات ترجی هم در این روایات عرضه و تر، امام میخوان بگن عرضه کنید بر قرآن، دقت کنید، و اگر مخالف قرآن بود اصلا شرایط حجیت رو نداره. نه اینکه مثلا شرایط حجیت رو داره ولی چون معارض داره میذاریمش کنار. اگر گفتیم شرایط حجیت رو داره روایتی که مخالف قرآن باشه، معناش اینه که فقط به خاطر معارض میذاریم کنار. بله؟ و دیگه نباید بگیم از شرایط حجیت یک حدیث این است که موافق قرآن باشه، همانطور که از شرایط اعتبار حدیث اینه که سندش درست باشه، دلالتش روشن باشه، تقییتاً صادر نشده باشه. به تعبیر ما از شؤون غیر بیان شریعت صادر نشده باشه. بگیم یکی از شرایط حجیت هم اینه که موافق قرآن باشه. آیا اینو بگیم؟ میدونید، تکرار میکنم، اگر این باشه ما حتی روایات غیر معارض رو هم باید عرضه بر قرآن کنیم. اما یه دفعه میگیم نه، این روایات عرضه بر قرآن آمده برای زمان تعارض و در واقع میخواد صاحب مزیت رو بر فاقد مزیت تعیین کنه، نه حجت رو از بفرمایید لا حجت. خب کدامش هست؟ ایشون میفرماید خیالتون راحت باشه. به نظر ایشون خیلی هم مسلمه، میگه خیالتون راحت باشه که روایات عرض بر قرآن و این که اگه مخالف بود بذارید کنار، اگر موافق بود بگیرید، برای جدا کردن حجت از لا حجت اومده، نه برای ترجیح موافق قرآن بر مخالف. بحث ترجیح نیست، بحث حجت و لا حجته. بنابراین آقا طبق نظر ایشون دستان رو نگاه کنید، از این به بعد باید بگیم یکی از شرایط اعتبار روایت اینه که سندش درست باشه، دو دلالتش روشن باشه، سه جهت صدورش مثلا تقیتا نباشه، چهار مخالف قرآن و سنت نباشه. اگه گفتیم حتما یه شاهدی هم داشته باشه از قرآن و سنت که دیگه بیشتر، باید بگیم حتما یه شاهدی از قرآن و سنت، یعنی میشه شرایط حجیت. و مستحضرید اگر اینطور شد دیگه مرجه به قرآن نباید جزء مرجحات باشه، باید جزء سنجه های اعتبار حدیث باشه. میدونی که خیلی به هم میخوره دیگه، یعنی بحثای اصولی هم ادبیاتش عوض میشه طبق این بیان. البته ایشون تنها هم نیستا، خیلی ها هستن این حرف رو قبول دارن، حالا خیلی که میگم نه یعنی اکثریت ها، ولی هستن بعضا این رو قبول دارن. و خب هم محتوا عوض میشه. هر کدوم از این بعد باید بگیم شرایط حجیت خبر یک دو سه چهار، چهارم بگیم. ایشون میگه اصلا این روایت برای همین اومده، در روایت ابن حنزلم بود که اگر دو روایت تعارض کردن، آخه هی سوال کرد که اگر تعارض کردن چی، امام گفتن صفات راوی، گفت اگر صفات برابر بود چی، فرمودن هر کدوم اشعره. سوال کرد اگر هر دو مشهور بودن اشعری تو کار نبود، مشهور و شاذی نبود، البته امام نگفتن هر کدوم اشعره، فرمودن هر کدوم مشهوره مقابل شاذ. اینجا بود که امام گفتن هر کدوم موافق قرآنه، هر کدوم موافق قرآنه. ایشون میخواد بگه این از جز مرجحات نیست، فردا مرجحات که میشماریم اینو نشمارید، موافق قرآن مقابل مخالف قرآن در واقع مثل روایت ضعیف مقابل روایت صحیحه. اونجا میگیم تمیز حجت از لا حجت، یا میگیم تمیز راجع بر مرجو، کدام میگیم؟ میگیم حجت بر لا حجت. این هم همینطوره. به هر صورت حالا حرفاییست که ایشون میزنه و بزرا نمیدونم برگه رو دیشب داشتید نداشتید، با دقت مطالعه کنید. به هر حال بحثا اینجا مایه میگیره، تو بحث تعادل و ترجیح هرچی هم آدم بحث کنه همش گوشت لخمه. حالا بعضی بحثا با چانه بزنی، گاهی ممکنه بعضی از طلاب براشون پیش بیاد که حالا این ثمرش کجاست. اینه دیگه، ببینید هر کدام رو آدم قبول کنه، نه فقط تو فقه، نه فقط تو استنباط احکام، بلکه تو بحث‌های دیگه اسلامی هم انسان به این بحث‌ها نیاز داره. البته من به شما عرض کنم ما با ایشون هم خیلی حرف داریم، مثلا به راحتی میتونیم بگیم روایت ابن حنظره برای تمیز حجت از لا حجت اومده. آیا تو بنده قبلیش هم میگید؟ و اصلا فرض ابن حنظله با امام فرض دو روایت قابل اخذه که فقط مشکلشون مشکل تعارضه، که اگر هر آن این مشکل حل بشه بقیه کار تمامه. آیا این فرض امام و راوی که ما معتقدیم اینه، یا نه فرض اینه که بین امام و راوی سائل اینه که کدام روایت حجت، کدام اصلا حجت نیست، که حتی اگر معارضم نداره دیگه نباید اخذه بش بکنیم. اینا همینطور نمیشه، اینا باید اگر واقعا میخوایم بحث کنیم باید چی میگن، باید مورد مورد بیاریم و بزنیم رو تشت به قول یکی از بزرگان حوزه و دور سینه بزنیم بحث کنیم گفتگو کنیم. به نظر من هم آقای آخون سریع عبور کرده هم ایشون، اینا باید مقدار بحث بیشتر بشه. انشاءالله روز آینده ما داریم بحثایی که باید رسیدگی کنیم، ایم داره میره به طرف بعضی از تعطیلی ها، تعطیلی فاطمیه سلام الله علیها، ولی به هر صورت باید بحث ها از بین نره. خب من قول میدم به شما انشاءالله که به این کلمات رسیدگی کنیم، فقط نقل قول نباشه. حالا بذاریم ما تتبع تمام کنیم، چون بحث ما این که رفتارشناسی علما، اما نقد و بررسی و نظر تحقیق انشاءالله روزهای آینده. یه نفر دیگه حالا فکر کنم کفایت کنه تا ببینم فردا، چون یه تأملی دارم رو کلمات برخی از بزرگان دیگه. یکی از کسانی که به هر حال باید تو این زمینه ببینیم چه کار کرده، آقای نائینیه مرحوم شیخ. من چیز متنابهی ازش ندیدم، شیخ انصاری. خواستم سوال مقدر رو جواب بدم چرا از شیخ نقل نشد. چیزی من که چشمگیر باشه و بشه قابل بس پیدا نکردم. اینایی که عرض میکنم کسانیست که ورود کردن و چند صفحهی بحث کردن. آقا جناب نائینی در این ارتباط وارد شده، ایشون را هم اگه برسیم، حالا همه این مطالبش رو نرسیم، بخشی از مطالبش رو تا فردا انشاءالله. ببینید ایشون اولا روایاتی که میگه موافق قرآن اگر بود بگیر، مخالف بود رد کن، در باب مرجحات مثل مقبوله ابن حنزله، اینو جدا میکنه از روایاتی که تو گروه چهارم ما تحت عنوان روایات عرضه و تر، اینا رو یک کاسه نمی کنه. حواسشه که اینا دو گروه هند، دو گروه هند، برخلاف مثل آقای آخوند دیدید که اینا رو همه رو یک کاسه کرد. حالا یا توجه نداشتن ایشون، یا توجه هم داشته نخواسته این کار بکنه، چون کفایه بوده دید، کفایه تو اصول بوده، ولی آقای نائینی جدا میکنه. خب این اولی کار خوبش. بعد برخلاف مثل مرحوم امام خمینی که حرفش رو آوردیم، ایشون میگه که روایاتی که در باب ترجیح آمده مثل ابن حنزله، اون روایات برای تمییز راجح بر مرجوعه، نه تمیز حجت از ناحجت. یعنی طبق اون روایات مثل روایت ابن حنزله، اونی که مخالف قرآن هست غیر حجت نیست، حجته، منتها چون معارضه داره با موافق قرآن، موافق قرآن مقدمه، و الا این تو نیست که از شرایط و حجیت باشه طبق اون روایات. طبق اون روایات دیگه نگید شرایط و حجیت چهار چیزه، همونی که قدیم میگفتیم بگید سه چیزه. این اون روایات، ولی روایاتی که ما تحت عنوان گروه چهارم چند روز پیش آوردیم که میگفت اصلا هرچه از ما رسید بر قرآن عرضه کنید، بر قرآن عرضه کنید، این روایات اصلا میخواد بگه از شرایط و حجیت یک روایت اینه که موافق قرآن باشه یا به تعبیری مخالف قرآن نباشه. میگه این روایت این دلالتو میکنه، اون روایت اون دلالتو داره. و علما اگر اینجور رفتار کنیم که آقای نائینی کرده، با یه تعارض روبرو میشیم دیگه. بله تعارض در چی؟ که بالاخره موافقت با قرآن از مرجحات یا از سنجه‌های اعتبار حدیثه. از اون بر میریم، آیا مخالفت با قرآن از مرجوحات، از چیزیست که باعث مرجوحیت میشه، وگرنه روایت از اعتبار نمی اندازه، یا نه از سنجه‌های عدم اعتبار حدیثه؟ یعنی میخواد بگه اگر مخالف قرآن بود لا حجته، ولو معارضم نداشته باشه. این تو میشه دیگه. خب پس کلامش درسته. گروه اول اونو میگه، گروه دوم اینو میگه. آقای نائینی میگه نگران نباش، اصلا ناراحت نباش، اصلا ناراحت نباش، من این مشکل حل میکنم. حال جالبه که این اخبار علاجیه، اومده بود که مشکل تعارض حل کنه. بله، حالا خودشون هم چی؟ خودشون هم افتادن به جون هم، مثل دو نفر که میرن برای مناظره با مثلا یه گروهی، وسط کار خود این دو نفر با هم دعواشون میشه. همطور شده بودا، رفته بودن که با بعضی ها مناظره کنن، حالا شاید 4-5 دقیقه اول مناظره کنن، بعد خود اینا افتادن به جون هم، خود اینا افتادن به جون هم دیگه، قصهش معروفه دیگه. بعد شروع کردن با هم دیگه بحث کردن، اونام خب هیچی دیگه، گفتن بیا اینطوری میشه. پناه بر خدا از گاهی وقت. حالا اینجا همینطوره، اخبار مرجع، اخبار علاجی به اینا میگن. اخبار علاجی اومده بود علاج کنه تعارض، خودشون تعارض دارن. آقای نائینی میگه نخیر، اصلا تعارض ندارن. چه کار میکنیم؟ میایم حالا به تعبیر بنده تقسیم حوزه میکنیم، سهمیه بندی میکنیم، میگیم اگر روایتی مخالف قرآن بود به تباین، بله، فقط با آقای نائینی باید بگن که یکی دوتا مثال بزن لااقل. حالا اگر مخالف قرآن بود به تباین، این از حجیت میفته. امام هم که میگن اگر موافق قرآن بود بگیرید، اگر مخالف قرآن بود حالا به دیوار بزنید یا کنار بذارید یا دست نگه دارید تا ما رو پیدا کنید یا تو میاد، بگیم اینا مال روایات به تباینه. مثلا قرآن فرموده باشه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یه روایت بیاد بگه نه نه، خیلی وقتا گناهان و دیگران و دیگرانی که هیچ نقشی ندارن باید جواب بدن، و این میشه تعارض مثلا، تباین. هم چیز پس اینو بدیم به تباین و اینجوری بگیم آقا، بلندم اعلان کنیم که هر روایتی ولو از جنس خودش معارض نداشت، نداشته باشه، با قرآن که معارضه، اگر به تباین با قرآن معارض بود این ساقط، و از شرایط اعتبار حدیث اینه که با قرآن مقایره به تباین نباشه. بله، اینجا میتونید بگید شرایط اعتبار حدیث 4 چیزه: سندش درست باشه، دلالتش روشن باشه، جهت صدور درست باشه و به نحو تباین مخالف قرآن نباشه. خب اینو میدیم به این. اما روایاتی که میفرماید اگر دو تا روایت تعارض کرد، اونی رو بگیرید که با قرآن موافقه، که گفتیم این نمیخواد بگه اون یکی هم ساقطه، اونو حمل بر جایی کنیم که تغایرشون به عام خاص منوج باشه، به عام خاص منوج باشه، قهرمانی باید چکار کنیم؟ باید اینجور حساب کنیم. ما یه روایت داریم دقیقا موافق قرآن، یه روایت داریم مخالف قرآن به نحو عام و خاصه. منوج آیه هم که داریم بگیم اونی که مخالف قرآن هست به نحو عام و خاصه منوج، اون دیگه میذاریمش کنار. میذاریم کنار نه یعنی شرایط حجیت نداره، یعنی به خاطر تعارضش با یه روایتی که دقیقاً با قرآن موافقه کنارش میذاریم. چرا دوستان نمیره سراغ عام و خاص مطلق یا عام مطلق و مقید؟ اصلا اونا رو ظاهراً، نه که ظاهراً اصلا داره، اونا اصلا خارج میده، میگه اونا که اصلا مخالفت نیست، میگه اونا که اصلا مخالفت نیست. خب یه روایتی مخالف عام قرآن باشه، میگه ما کم داریم؟ اصلا آقای نائینی بهتون بگم، میگه اتفاق داریم، اجماع داریم که خاص روایی میتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه، یا مقید روایی میتونه مطلق قرآنی رو تقیید کنه. همچونم میگه مثلی که هیچ که تا الان هیچ بنی بشری مخالفت نکرده، که ما اونجا وقتی بحث میکنیم گفتیم آقای نانه کمی یواشتر، خبران نیست، قدیم مخالفانی داشته. اینجور نگید هی اجماع اتفاق کل بلا خلاف بلا اشکال، کمی دارید تون می... ولی به هر صورت ایشون نظرش اینه، خیلی قشنگ رفتار کرد. بله اومد دوتا روایت رو از هم جدا کرد، گفت یکی بخشش مربوط به تمیز و حجت از لا حجته، یکی از راجع بر مرجو. بعد مشکل تعارض مطرح کرد. الان امام خمینی مشکل تعارض نداره، چون همه رو میبره تو باب چی؟ تمیز و حجت از لا حجت دیگه، مشکل نداره. اما جناب نائینی چون این حرف و عقیده نداره و معتقد اینا کوزش فرق میکنه، مسئله تعارضه، اومد سهمیه بندی کرد. فقط خوبه، بله طرفم نائینیه، نائینی آقایان مؤسسه در اصول، از نظر پایم باید بگیم مثلا سطح 60، سطح 3 و 4 2 و 3 4 بگیم سطح 60، ولی حق داریم یه سوال ازشون بکنیم که به چه داری این حرف رو شما میزنید؟ ما پسر خوبی باشیم گوش کنیم بگیم بسیار خوب، یه بزرگی داره میگه دیگه، از بزرگان که مطالبه دلیل نمی کنن، خب یه حرف دیگه است. ولی از تنها کسی که مطالبه دلیل نمی کنند معصومه. اینجور سهمه. بعد اینا چقدر با روایات جوره، جالب اینه که ببینید با روایات چقدر اینا میسازه. یعنی عام و خاص اینطوری مطلق، اصلا یا روایات اصلا تو این سردی این به حرفا بودند یا نبودند. خیلی کار با اینا کار هست. البته نمیدونم مال خود ایشونه تو پاورقی فواید الاصول، چون نوشته منهو. معمولا پاورقی فواید یا مال مرحوم کاظمیه یا مال مرحوم عراقیه. حالا من امشب نگاه کنم ببینم مرحوم عراقی چی داره. ایشون مثلا خواسته استدلالم بیاره که فردا برگرم دارید پیش مطالعه کنید، استدلالو میخونیم آروم آروم. ببینید خیلی نبایدی وقتم گذشت، باید ببینیم نظر صحیح چیه. من دوست دارم از این به بعد دیگه از تتبع دست برداریم، چون بقیه هم همین هاست دیگه، حالا تا این مایه هاست. تا بعد انشاءالله به نظر صحیح به زعم خود ما چی میتونه باشه. الحمدلله رب العالمین.